بسم الله الرحمن الرحیم. در این فصل دوم بحثمون در عقل فعال و عقل منفعل بود. گفتیم که انسان عاقل بالقوه است و به وسیله عقل فعال عاقل بالفعل میشه و بیان کردیم که چگونه صور خیالیه به وسیله اشراق عقل فعال صور عقلیه میشند، البته نه خودشون بلکه مثلشون و صورتی بر وزانشون افاضه میشه. این مطلب که نحوه تجرید صورت خیالیه و پیدایش صورت عقلیه است در فصل پنجم از مقاله سوم برهان شفا صفحه 222 هم آمده، البته اونجا مفصل بحث نکرده، ارجاع داده به علم النفس. بعد از این صفحه 222، بعد از این که بحثمون در عقل فعال تموم شد، وارد بحث در عقل منفعل یعنی عقل انسانی شدیم و گفتیم اولین خاصیت عقل انسانی اینه که اول چیزی که تمیز میده بین این صور خیالیه ذاتی و عرضی است. شاید علت این که این رو اول ما یتمیز حساب کردن این باشه که آنچه که بر نفس افاضه میشه همین ذاتیات و عرضیات هستن، بعد این ذاتیات و عرضیات به شعبی تقسیم میشن، به مناسبت این که اولین افاضه هستن اولین تمیز هم در همین محدوده ذاتی و عرضی اتفاق میفته. بیان کردیم که عقل قدرت داره که توحید کنه کثیر رو و تکثیر کنه واحد رو و هر یک از این دوتا به دو وجه اتفاق می افتاد که خونده شد. می فرمایند که این خاصیت از خواص عقل و به جز عقل هیچ قوه دیگری که در انسان هست این خاصیت رو نداره، یعنی هر قوه اگر به کثیر برخورد کرد کثیر رو کثیرن درک میکنه، نمیتونه توحیدش کنه. اگر به واحد برخورد کرد واحد رو واحدن درکش میکنه، نمیتونه تکثیرش کنه. البته اینطور نیست که واحد خالص رو قوای دیگر غیر از عقل بتونن درک بکنن، واحد بسیط منحصراً به وسیله عقل درک میشه، واحد مرکب به ما هو واحدون، یعنی مرکب به ما هو واحدون، این مجموعه به وسیله خیال و حس درک میشه و تکثیر هم نمیشه. همونطور که واحد واحد درک میشه اما واحد بسیط نیست، واحد بسیط رو فقط قوه عاقله میتونه درک بکنه. بنابراین نتیجه بحث ما این شد که سه چیز به عهده قوه عاقله است: یکی توحید کثیر، یکی تکثیر واحد، یکی درک واحد بسیط. اما بقیه قوا هیچ یک از این سه خاصیت رو ندارن. اگر کثیر بهشون بدیم کثیر رو کثیر درک میکنن، نمیتونن توحید کنن. اگر واحد بهشون بدیم واحد رو واحد درک میکنن، نمیتونن تکثیر کنن. و سوم این که اگر واحدی رو برخورد کنن واحد بسیط باشه اصلا درکش نمیکنن، واحد مرکب باشه همون مجموعه رو به همون صورت مجموعه درکش میکنن. فهذه من خواص العقل الانسانی و لیس ذلک لغیره من القوا، باقی قوا این خاصیت رو ندارن. فان این باقی قوا درک میکنن کثیر رو کثیر همونطور که هست، واحد رو واحد همونطور که هست، بدون کثیر رو بدون اینکه کثیر رو واحد کنن و بدون اینکه واحد رو کثیر کنن. ولا یمکنها، این ولایم کنها اشاره به دفع دخل مقدره، یعنی وقت گفتیم واحد رو واحد درک میکنن کما هو، خب واحد دو قسمه، یکی واحد بسیط یکی واحد مرکب، که انهو به نظر، یعنی شخص ممکنه توهم کنه که این قوای دیگر همونطور که واحد مرکب رو میتونن درک کنن کما هو، واحد بسیط رو هم میتونن درک بکنن کما هو، چون هر دو از اقسام واحدن و ما گفتیم که قوای دیگر میتونن واحد رو درک بکنن. برای دفع این توهم میفرمان که نه، اون واحدی که میتونن قوای دیگه درک بکنن واحد مرکبه، اون وقت این قوای دیگه میتونن واحد مرکب رو یعنی مجموعه رو کما هو درک بکنن، واحد بسیط رو قوای دیگه نمیتونن درک بکنن، فقط عقله که میتونه درک بکنه. ولا یمکن قوای دیگر رو که درک بکنن واحد بسیط رو، بلکه واحد رو از این نظر که یک مجموعه مرکب از امور و اعراضش هست، از اموری و اعراض اون امور هست درک میکنن. مثلا انسان رو به عنوان این که مرکب است از اموری، مثلا مرکب است از جنس و فصل، مرکب است از حیوان و فصل و از اعراض این امور درک میکنن. پس یه مجموعه رو به عنوان یک واحد این خیال درک میکنه یا این حس مشاهده میکنه، اما به عنوان بسیط نمیتونه درک بکنه. ولا یمکنها و مطلب بعد اینه که خاصیت دیگر برای عقل بود که میتونه ذاتی رو و عرضی رو از هم جدا بکنه، اما بقیه قوا نمیتونن ذاتی و عرضی رو از هم جدا بکنن. ذاتی رو درک میکنه، عرضی رو درک میکنه، ولی نمیفهمه این ذاتیه اون عرضیه، اون عقله که میفهمه این ذاتیه این عرضیه. ولا یمکنه باقی قوا را که تفصل العرضیات، جدا کند عرضیات را و تنزعها من الذاتیات، از ذاتیات بکنتش و مستقلش کنه، یعنی نمیتونه ذاتی رو جدا بکنه عرضی رو جدا بکنه، این دوتا رو از هم تمیز نمیده، انتزاع نمیتونه بکنه. تموم شد. این فهازهی من خواص العقل الانسانی به صورت یه جمله معترضه آمد و این خاصیت رو اختصاص به عقل انسان داد و از باقی قوا سلب کرد. حالا دو مرتبه بر میگردیم به قبل از فهازهی من خواص القوت الانسانی، یعنی همون توحید الکثیر، بحث در توحید الکثیر داریم، تکثیر الواحد رو کار نداریم، توحید الکثیر رو میخوام باز دوباره اضافه توضیح بدیم. ایشون میفرماید که توحید الکثیر به این نحوه که اگر حس بر خیال صورت مثلا زید رو عرضه کرد، خیال صورت خیالی از این زید میگیره، بعد همین صورت رو عرضه میکنه بر عقل، عقلم صورت انسانی رو از این صورت میگیره که کلیش میکنه، کلی رو میگیره، به همون نحوی که در جلسه گذشته بیان شد، نه اینکه این صورت عیناً بشه کلی، نه، صورتی به وزان این صورت افاضه میشه به عقل. حالا دو مرتبه حس صورت دوم رو، یعنی صورت امر رو میبینه، صورت انسانی امر رو میبینه، اینو میفرسته در خیال، باز صورت دومی، صورت خیالی دومی ترسیم میشه غیر از صورت خیالی اول، این صورت خیالی دوم باز به طرف عقل ارجاع داده میشه، عقل صورت دوم دیگه نمیگیره، برخلاف خیال که صورت دوم گرفت، برخلاف باصره که صورت دوم گرفت، عقل صورت دوم نمیگیره، عقل این صورت رو ادغام میکنه در اون صورت قبلی، چون اون چه که قبل گرفته بود انسانیت بود، از صورت زید انسانیت گرفته بود، از صورت امرم بیش از انسانیت چه نمیگیره، پس بنابراین دوتا صورت نمیکنه، همون صورت قبلی رو شامل این صورت بعدی قرار میده. اگه صورت سوم من فرستاده بشه هاکذا، به همین ترتیب در بقیه صوری که از یک نوعند وقتی وارد در عقل میشن، عقل همه رو یک صورت میکنه، میبینید تکسی کثیر بهش میدیم او توحید میکنه، یعنی واحد میبینه، واحد میگیره. بین این صوری که میرسه پیش عقل هیچ تفاوتی ایجاد نمیکنه، بلکه اون مابه الاشتراک همه رو به عنوان صورت واحده و معنای واحد اخذ میکنه، مگر اینکه بخواد این صوری که بهش میرسه اون معنای مابه الاشتراک رو با زمائم و اعراض ملاحظه کنه. مثلا صورت زید که بهش داده میشه انسانیت مقرون به عوارض زید رو ملاحظه کنه، بعد اگر صورت امر بهش داده شد انسانیت مقرون به عوارض امر رو ملاحظه میکنه، میبینی این دوتا صورت دوتان دیگه ادغام نمیکنه، در اینجا دیگه توحید کثیر نمیکنه چون عوارض رو دخالت داده. اگر عوارض رو دخالت نده و بخواد همون مابه الاشتراک تنها رو ملاحظه بکنه، از تمام این صور مختلفه و متعدده که بهش میرسه مابه الاشتراک واحد رو اخذ میکنه و تمام این کثیر رو توحید میکنه، به صورت یک معنا در میاره، اون یک معنا رو درک میکنه. از تمام این صوری که از جزئیات انسان‌ها و افراد انسان‌ها به او مخابره شده، یک صورت کلی که صورت انسانون هست درک میکنه، این رو میگیم توحید الکثیر. فإذا عرض الحس على الخيال والخيال على العقل صورتاً، اگر عرضه کند حس بر خیال صورتی را و خیال بر عقل، بله اگر عرضه کند حس بر خیال و خیال بر عقل، عرضه کنند اینها بر همدیگه صورتی را، یعنی صورتی ابتدا بیاد پیش حس، حس بده اون صورت رو به خیال، بعد خیال هم همون صورت رو بده به عقل. البته همونطور که در جلسه گذشته گفته شد صورت محسوسه متخیله نمیشه، به وزانش در متخیله حاصل میشه، صورت متخیله هم همچنین به وزانش در عاقله حاصل میشه، نه اینکه این صورت ها هی بیان جا خالی کنن، محل محسوس رو رها کنن بیان متخیل بشن، محل متخیل رو رها کنن بیان معقول بشن. نه، محسوس در جای خودش باقیه، متخیل در جای خودش باقیه، معقول هم در جای خودش. اینا مثلشون ساخته میشه، مثل محسوس ساخته میشه به خیال داده میشه، مثل متخیل ساخته میشه به عقل داده میشه. وقتی عرضه کند حس بر خیال و خیال بر عقل، صورتی را، صورت ما، صورتی را اخذ العقل، از این صورت یه معنایی رو، مثلا صورت انسانی زید رو بشتاده، صورت انسانی زید رو که صورت جزئیه، این رو به عقل میدن، عقل از این یه صورتی اخذ، یه معنای اخذ میکنه به عنوان انسانون. پس معنای انسانون رو عقل از این صورت درش میکنه و اخذ میکنه. فإن عرض علیه صورتن اخرى، یعنی فإن عرض الخیال علی العقل صورتن اخرى، یا فإن عرض علیه صورتن اخرى، اول صورتن اخرى، عرض علیه صورتن اخرى، در این دومی عرض علیه صورتن اخرى، عرضه شود بر عقل صورت دیگری، منزال کنو، از همون نوع، یعنی یک انسانیت دیگری بیاد برای فرد دیگر، ولی هنوز همون نوع انسانی باشه، نوع دیگه نباشه. و انما هی اخرى بالعدد، صورت دیگری بیاد که از همون نوع اوله، یعنی صورت انسانی است، ولی اخرى بالعدد، یعنی عددا غیر از اونه، یه فرد دیگر از صورت انسانی، صورت انسانی امر مثلا بیاد. لم یاخذ العقل منها البته صورت ما غیر مؤخذ، عقل از این صورت دوم صورت دیگری غیر از آن چه که قبلا اخذ کرده بود اخذ نمی کنه، یعنی بازم انسانون اخذ می کنه، بازم همون معنای واحد رو اخذ می کنه. الا من جهت العرض الذی یخص هذا، مگر به ملاحظه عرضی که خاص این صورت دوم باشه، اگر بخواد اعراض رو با این صوری که میان ملاحظه بکنه، خب صورت اول که آمده اعراض خاصه‌ای داشته، صورت دوم اعراض خاصه‌ای دیگر داشته، بنابراین به مناسبت وجود این دو ناخاصه متفاوت، این دو تا صورت متفاوت میشن. اگر متفاوت شدن دیگه این دوتا رو یکی نمیکنه و از این دوتا یک معنای واحد اخذ نمیکنه. اما اگر نه، نخواد به عرض خاصه اینا توجه کنه، بخواد به همون معنای اشتراکی اینا توجه کنه، همون معنایی رو که از صورت اول گرفته همون معنا رو از صورت دوم میگیره، اینطور نیست که دو معنا بگیره. من حیث هو ذالک العرض، توجه کنید که قید من حیث هو ذالک العرض برای چی آمده. عقل میتونه این صورت رو با اعراض بگیره، اما دو جور بگیره، یکی با همین عرضی که خاص این زیده بدون این که تجریدش کنه، همین کم خاص، همین کیف خاص، یکی نه، همونطور که معنا رو کلی میکنه اون عوارضی رو هم که با این معنا آمدن اونا رو هم کلی کنه، کم رو به معنه و کمون نخاص زید اون اخذ کنه، کیف رو به معنه و کیفون نخواست زید اخذ کنه. خب اگر اینطور باشه صورت بعدی هم که از امر میاد چیزی برش اضافه نمی کنه، چون در اونم همونطور که انسانیت رو قبلا به طور کلی از صورت زید گرفت، حالا از صورت امر میگیره، همچنین کمیت و کیفیت رو که به صورت کلی از صورت زید گرفت به صورت کلی از صورت امر میگیره، چیزی اضافه نمیشه، دوتا دیگه نمیشه، دوتا کم و دوتا کیف نمیاد. از اول یه انسانون از صورت زید گرفت، یه کمون و کیفون از صورت زید گرفت، حالا چون کم و کیفش کلی بود، چون انسانش کلی بود، از صورت امرم باز همون انسان کلی رو میگیره، همون کم و کیف کلی رو میگیره، پس بازم معنای واحد میگیره، تفاوت بین دو تا صورت باز حاصل نمیشه. بنابراین اگر بخواد تفاوت حاصل بشه، من حیث هو ذالک العرض باید باشه، ذالک العرض یعنی همین عرض خاص، بدون این که تجرید بشه که از ذالک العرض بودن در بیاد بشه عرض کلی، اینطور نشه، عرض کلی نشه. اگر عرض کلی بشه باز این صورت دوم صورت دوم نمیشه، صورت دوم ادغام میشه در صورت اول. اگر ذالک العرض باشه عرض خاص میشه، اون وقت صورت دوم میشه غیر از صورت اول، چون ذالک العرضی که مال صورت اول بود غیر از ذالک العرضی است که مال صورت دومه. پس قید من حیث و ذالک العرض قید لازمی است و مفیدم هست. و ان یأخذ، یعنی اخذ کند صورت رو من جهت العرض من حیث و ذالک العرض، داره تفسیر میکنه، و ان یأخذ عقل اون دومی رو، اون صورت رو، منظور این که اون چه که داده میشه، اون چی که داده میشه مذکر برگردونده، ما اخذ را اون چرا که اخذ کرده مرتن مجردن بگیره، یعنی فقط به عنوان انسانون بگیره، در این صورت کثیر واحد میشن و دیگه کثیر کثیر نمیمونن. و مرتن مع ذالک العرض، گاهی هم همین مؤاخذ رو با اون با ذالک العرض بگیره، یعنی با عرض خاص بگیره. اگر با عرض خاص گرفت دیگه مؤاخذ اول با مؤاخذ دوم فرق میکنه، دوتا میشن دیگه، توحید الکثیر نمیشه، مگر اینکه ذالک العرض رو ذالک العرض نکنه، ذالکشو بندازه، عرض رو به معنه و عرضان بگیره، کلی بگیره. در این صورت با صورت اول با صورت دوم فرقی نمی کنه، چون صورت اول مقومات رو به نحو کلی داره، عوارض رو هم به نحو کلی داره. صورت دوم هم همینطوره، مقوم رو به نحو کلی داره، عوارض رو هم به نحو کلی داره، تفاوتی با صورت اول نمی کنه. و لذالک رو توجه کنید، لذالک یعنی چون لم یأخذ العقل منها، یعنی از این صورت دوم صورت دومی را یقال. گفتیم اگر صورت اول به عقل داده بشه معنای رو اخذ میکنه، اگر صورت دوم داده بشه معنای دوم اخذ نمیکنه. چون لم یأخذ معنای دوم رو و همون معنای اول رو که داره مأخوذش هست، معنای دوم رو در معنای اول ادغام میکنه، به خاطر همین است که گفته میشود زید و عمر لهما معنا واحد فی الانسانیه، هر دو در انسانیت یه معنا دارن، یعنی عقل از این دوتا یه معنا گرفته، از هر دو صورت یه معنا گرفته که همون انسانیته. خب حالا این که میگن زید و عمر یک انسانیت دارن معناش چیه؟ این یه مقدار مهمه، در این 4-5 خط توضیح میدن که معنای این که زید و عمرو یه انسانیت داره چیه. به نظر ممکنه برسه که منظور از این کلام اینه که یک انسانیتی در خارج هست به عنوان ذات واحد، این انسانیت هم برای زید هم برای عمرو. اگر این باشه غلطه، این معنا غلطه که یه انسانیتی در خارج باشه به عنوان ذات واحد، این هم برای زید باشه هم برای عمرو باشه، غلطه. به خاطر اینکه اگر برای زید باشه مقرون میشه به مثلا عوارض کذایی، اگر برای عمرو باشه مقرون میشه به عوارضی ضد اون عوارض، اون وقت این انسانیت واحده مجمع میشه برای متضادین. مثلا این انسانیت در زید مقرون است با کیف سیاهی، در امر مقرون است با کیف سفیدی. اگر انسانیت واحد هر دو عرض رو داشته باشه لازم میاد که ذات واحد مجمع سیاهی و سفیدی بشه و این باطله. پس نمیتونیم انسانیت رو به عنوان ذات واحد در خارج داشته باشیم و بگیم این ذات واحد هم مقرون میشه به عوارض زید هم مقرون میشه به عوارض امر. برای زید برای زید میشه زید، برای عمرو میشه عمرو، که ما یه انسانیت داشته باشیم این غلطه. در خارج انسانیت ها متعدده به تعدد افراد، در کلیه طبیعی مبحث گذشته، یعنی گفته شده در علم الهیات هم میاد که انسانیت یعنی این معنای واحد که عقل درکش میکنه، این معنای واحد در خارج متعدده به تعدد افرادی که داره. انسانیتی که در زیده غیر از انسانیتی است که در عمره، و انسانیتی که در عمره غیر از انسانیتی است که در بکره و هاکزا. پس معنای این که میگیم انسانیت واحد برای زید و عمره چیه؟ قرار شد که معنا این نباشه که انسانیت واحدهی در خارج هست و این انسانیت به عنوان ذات واحد هم مال زید هم مال عمره، زیرا که مسلم در خارج انسانیت واحد نداریم، انسانیت متکثر داریم. پس معنای این عبارت که میگن انسانیت واحد برای زید و عمره و همین انسانیت واحد رو عقل به عنوان معنای واحد درک میکنه، معناش چیه؟ معناش اینه که همونی که الان گفتیم، اگر صورت زید به ذهن آمد و خیال از این زید صورتی گرفت، وقتی به عقل داده شد این صورت خیالی افاده می کند انسانیت کلی را برای عقل، البته به کمک عقل فعال. بعد اگر صورت بعدی از نوع همین فرد به عقل رسید، دیگه عقل صورت جدید نمیگیره، بلکه به همون معنای قدیمی که گرفته اکتفا میکنه و این صورت دومی رو که آمده مندرج میکنه تحت همون معنای کلی که از صورت اول گرفته بود. یعنی از صورت اول انسانون رو گرفته بود، با آمدن صورت دوم چیزی اضافه بر انسانون براش پیدا نشده، بنابراین صورت دوم رو هم مندرج میکنه در معنای که از صورت اول گرفته. هر کدوم از این دو صورت زودتر به عقل بیاند، عقل از او صورت معنای کلی رو میگیره. فرق نمیکنه صورت زید بیاد، صورت ام بیاد، صورت دوم که بیاد دیگه نقشی نداره. این معنای اینه که ما میگیم انسانیت واحد برای زید و عمرو، یعنی در عقل از زید و عمرو یک انسانیت ترسیم میشه، نه در خارج یک انسانیت هست. در عقل از زید و عمرو یک انسانیت ترسیم میشه که این انسانیت رو عقل هم میتونه برای زید قائل بشه، هم میتونه برای عمرو قائل بشه. میگه ذات واحدی است پیش من که هم میتونم از زید بگیرمش، هم میتونم از عمرو بگیرمش. بستگی به این داره که کدومشون زودتر بیان پیش من. اگر صورت زید زودتر اومد، من از اون این معنا رو میگیرم. اگر صورت عمرو زودتر اومد، من از اون میگیرم. پس این معنای این که میگیم انسانیت واحده. لیس علی ان الانسانیت المقارنت لخواص امر هی به اینها الانسانیت التي تقارن خواص زید. این که ما میگیم زید و امر لهما معنا واحد فی الانسانیه، نه به این معناست. لیس یعنی نه به این معناست که انسانیتی که مقارن با خواص امر است در خارج عیناً انسانیتی است که مقارنت با خواص زید است در خارج، به طوری که ان ذاتا واحده هی لزید و لامر. میبینیم عبارتی چی معنا میکنه؟ اینطوری معنا کنید، به طوری که ان ذاتا واحده هی لزید و امر، یک ذات واحد در خارج داشته باشه که هم مال زید باشه هم مال امر باشه. کما یکونو به صداقت او بالملک او به غیر ذالک. یکونو تا مستوجه کنید این عبارت رو، عبارت سنگینیه، من توضیح میدم روشن میشه انشالله. کما یکونو، یکونو تا مستوجه، کما یتحقق. چی یتحقق؟ ضمیرش، مرجع ضمیر، مضمون جمله قبله. یه مفردی ما نداریم که زمین یکون رو به اون مفرد برگردونیم. مضمون جمله قبل، مضمون جمله قبل چی بود؟ شیء واحد هم برای زید باشه هم برای امر باشه، این مضمون بود. کما یکون رو، یعنی یتحقق این که واحد برای متعدد باشه به وسیله صداقت یا ملک. توضیح مطلب اینه که ما قبول نداریم که امر ذاتی واحد در خارج باشه و این امر ذاتی هم مال این فرد باشه هم مال این فرد باشه. اینو قبول نداریم، این شدنی نیست. اما یه امر عارضی میتونه در خارج باشه که هم مال این ذات باشه هم مال این ذات، هم مال این فرد باشه هم مال این فرد باشه. مثلا صداقت، صداقت یعنی دوستی. دوستی واحده اما هم مال زید هم مال امر. زید و امر با هم دوستن، یه دوستی است بین این دوتا. زید و امر هر دو مالک این کتابند، یک ملکیت از مال دو فرد یا امثال ذلک. پس میتونیم بگیم یک شی مال دو نفره، اما نمیتونیم بگیم یک ذات مال دو نفره. انسانیت بر انسانیت واحد ممکن نیست برای زید و عمرو باشه، ولی صداقت واحد ممکنه برای زید و عمرو باشه، ملکیت واحد ممکنه برای زید و عمرو باشه و هاکذا بقیه چیزا. پس کما یکونو، کما یکونو یعنی یتحقق این که شیء واحد برای متعدد باشد، یتحقق به وسیله صداقت، به وسیله ملک که اینا واحدن و میتونن برای متعدد باشن او به غیر ذلک، ولی ذات واحد نمیتونه برای متعدد باشه، یعنی انسانیت واحد نمیتونه برای متعدد باشه. عبارت سنگین بود، روشن شد؟ ولی انسانیت، پس انسانیت در خارج واحد نیست، به طوری که گاهی مقرون بشه با این عارض، گاهی مقرون بشه با ضد این عارض، بلکه انسانیت در وجود یعنی در خارج متکثر است. فلا وجود، یعنی متکثر است به تعدد افراد. هر قدر شما افراد انسان دارید همون مقدار انسانیت دارید در خارج، چون کلی موجود است به وجود افرادش. پس هر چقدر که افراد هست همونقدر کلی هست. فلا وجود لانسانیت واحدت مشترکن فیها فی الوجود الخارج. وجود برای انسانیت واحد مشترک فیها در وجود خارجی نیست، در عقل هست، اما در وجود خارجی ما یک انسانیت مشترک فیها نداریم. به طوری که همون انسانیت مشترکون فیها به عینها هم انسانیت زید باشه هم انسانیت امر باشه، این ممکن نیست. و هذا این مطلب یستبین و فی صناعت الحکمیه، در صناعت حکمیه در الهیات بحث میشه در فصل دوم از مقاله پنجم الهیات شفا 200 صفحه 208 و 210 به چاپ مصر این مطلب آمده، مراجعه میکنید. در اسفار هم جلد 1 صفحه 272 این مطلب توضیح داده شده، به هر دو جا مراجعه کنید. خب لیس علا ان، در خط اول دقت کردن خوندیم لیس علا ان الانسانیت المقارنه لخواص زی تا آخر، لخواص ام تا آخر، یعنی این که میگیم انسانیت معنای واحدی است برای زید و امر و عقل این معنای واحد رو درک میکنه، نه به این معناست که انسانیت در خارج واحد است هم برای زید است هم برای امر، که نه در خارج ذات واحدی داریم برای این دو فرد. لاکن معنازالک، یعنی بل معنازالک، این لاکن معنازالک اضراب است از همون لیس علا که اول خط آمد. معنای اون عبارت این نیست که گفتیم، بلکه این است لاکن معنازالک، معنای این که میگیم برای زید و امر معنن واحدون فل انسانیه، معناش اینه که ان سابق من هازهی، اونی که جلوتر میاد از این صورت، صورت زید جلوتر میاد یا صورت امر، هر کدوم جلوتر بیان، اذا افاد النفس صورت الانسانیه فان الثانی لا یفید البته شیئا، اونی که جلوتر میاد اگر افاده کند و فایده برساند به نفس صورت انسانیت رو، دومی دیگه نمیتونه چیزی رو افاده کنه. اولی صورت انسانیت رو آورد و اون معنای واحد رو در عقل گذاشت، دیگه دومی معنای واحد دومی نمیاره، لا یفید و عقل راشه دیگر، بلکه همون صورت اولی که آمده کافیه. اذا افاد النفس صورت الانسانیه، نفس مفعول اول برای افاده است، صورت الانسانیه مفعول دوم برای انسانی است. و منظور از افاده این نیستش که این صورت اون سابق، منظور افاده زمش برمیده سابق، این منظور نیست که این سابق افاده کند به نفس صورت انسانیت رو، بلکه منظور اینه که این سابق زمینه رو بسازد تا عقل فعال افاده کند. پس افاده یعنی در حد زمینه سازی، نه افاده در حدی که عقل فعال افاده، عقل فعال افاده میکنه صورت رو و این سابق هم افاده میکنه صورت رو، اما این سابق افاده میکند صورت رو در حد این که زمینه افاده رو میسازه و عقل فعال افاده میکنه صورت رو به انوار این که فاعل این صورته. بل یکون المعنى المنتبع منهما فی النفس واحدن، معنایی که منتبع میشه از این دو صورت در نفس یکیه، دو تا صورت آمده، یکی سابق آمده یکی لاحق آمده، از این صورت سابق و لاحق در نفس یک معنا میاد، اون معنا کدومه؟ هو عن الخیال الاول، یعنی معنایی است که ناشی شده برخواسته از خیال اول، یعنی از اون شبه اول، از اون صورت خیالی اول آمده، همون معنایی که از صورت خیالی اول آمده همون جا گرفته در عقل، دیگه معنای دوم نمیاد. ولا تأثیر للخیال الثانی، اون صورت دوم، صورت دوم خیالی که آمده دیگه تأثیر نمی کنه. فإن كل واحد منهما کان یجوز ان یسبق فیفعل هذا الاثر فی عینه فی النفس، هر یک از این دو صورت جایز است که زودتر بیان و اثر بگذارن این اثر رو در نفس، یعنی اون معنای واحد رو اثر بذارن در نفس، فرق نمی کنه چه اول صورت زید بیاد چه اول صورت ام بیاد، اون معنای واحد رو در نفس تأثیر می کنن و دیگه دومی که میاد اثری نداره. لیسه که شخصی انسان و فرسین، این مباحثی که داشتیم با این فرض بود که دو تا صورت از دو فرد یک نوع بیان، نه اینکه دو صورت از دو فرد دو نوع بیان. اگر دو صورت از دو فرد دو نوع آمدن، صورت اول صورت انسان بود، صورت دوم صورت فرس بود، اینطور نیست که صورت دوم تأثیری نداشته باشه، بلکه صورت دوم اثر جدایی میذاره غیر از صورت اول. صورت اول معنای واحدی رو به عنوان انسانون میده، صورت دوم معنای واحد دیگری رو به عنوان فرسون میده. پس این مبحثی که داشتیم و گفتیم صورت دوم اثر نداره، در فرضی است که دو صورت از دو شخص یک نوع بیان، اما اگر دو صورت از دو شخص دو نوع بیان، دوتا اثر جدا دارن. لیسه که شخصی انسان و فرسون، این اثر صورت دوم از صورت دوم اثری نداره، نه مثل اونجایی که دو شخص از یک انسان و یک فرس بیان که صورت دوم هم اثر داره. هازا یعنی خود هازا، این خاصیت اولی بود که برای عقل ذکر کردیم، برای عقل منفعل، خاصیتی طولانی که مرکب شد از چند مطلب. یکی این که ذاتی رو و عرضی رو جدا میکنه، یکی این که مابهل اشتراک و مابهل امتیاز رو جدا میکنه، یکی این که توحید کثیر میکنه، تکثیر واحد میکنه، یکی این که میتونه واحد بسیط رو درک بکنه. همه اینا رو با هم ذکر کردیم، این شد یه خاصیت. اما خاصیت بعدی عقل، خاصیت دوم اینه که بعضی اشیا هستن که بینشون تقدم و تأخره. مثلا در بین روزهای هفته یک شنبه جلوتر از دوشنبه است، یا فرض کنید که چیزهای دیگر داریم غیر از زمان که بینشون تقدم و تأخره. عقل نه تنها اون اشیاییت دومه که پس خاصیت دوم عقل عبارت از این شد که اگر بین دو چیز تقدم و تأخر باشه، نه تنها اون دو چیز رو درک میکنه بلکه تقدم و تأخرشون هم درک میکنه. مثلا پدر مقدمه بر پسره، ورود زید مثلا در این خونه مقدمه بر ورود امره و هاکذا. هر چی تقدم و تأخر دارن، علاوه بر این که خود این اشیا رو به طور کلی درک میکنه، تقدم و تأخرشون هم درک میکنه. منتها تقدم و تأخر اونها رو در زمان درک نمیکنه، در آن یعنی دفعتن درک میکنه، خود زمان رو هم دفعتن درک میکنه. اینطور نیستش که مدتی فکر کنه و تدریجا زمان رو درک بکنه، بلکه دفعتا زمان رو درک میکنه. و از این قبیل داریم، مثلا فرض کنید که عقل با فکر که عبارت از نوعی حرکته، حد یک چیز رو ترکیب میکنه، یعنی جنس و فصل رو کنار هم قرار میده. این یه مدتی طول میکشه، تدریجا حاصل میشه در تصورات. یا اگر بخواد به نتیجه برسه، صغرا و کبرا میچینه، حد وسط رو با اصغر و اکبر ترکیب میکنه. بازم میبینید که در تشکیل این قیاس مدتی فکر میکنه و این فکر حرکته و تدریجا این حرکت حاصل میشه، پس زمان میبره. اما بعد از این که به حد رسید، محدود رو دفعتا درک میکنه. بعد از این که قیاس رو تشکیل داد، نتیجه رو دفعتا میگیره. پس ترکیب حد، ترکیب قیاس فی زمانن هست، اما رسیدن به حد و رسیدن به نتیجه فی آنن هست، یعنی دفعتن هست. بنابراین عقل به بعضی از چیزها در آن میرسه، یعنی دفعتن میرسه، احتیاج به تدریج نداره. از جمله اون چیزها همین درک محدود رسیدن به نتیجه است و همچنین درک زمان، همچنین درک تقدم و تأخر. اینها رو در آن درک میکنیم، دفعتا درک میکنه، تدریجی در کار نیست. اینطور نیست که فکر بکنه که فکر حرکت است و در زمانی انجام میشه، یعنی تدریجا حاصل میشه. البته با توجه کنید که منظور از آن در اینجا دفعتنه. آن غالبا یا نه غالبا همیشه در امور مادی گفته میشه، اما بحث ما در عقل و در صور معقول است. عقل و صور معقوله که مادی نیستند، پس عبارت آن، لفظ آن در اینها به کار بردن به توسعه است، یعنی شما باید آن رو توسعه بدید، تأمین بدید، به طوری که از مادیات خارج بشه، در مجردات هم اطلاق بشه، اون وقت در اینجا آن رو اطلاق کنید. پس مصنف آن رو در معقولات اطلاق کرده، به مناسبت این که آن رو از مادیات تجاوز داده و در معقولات هم اطلاق چیز در معقولات هم توسعه داده و دیده این آن رو. پس توجه کردین که منظور از آن در اینجا دفع است، و منظور هم اون آنی که اصطلاحاً هست که آن مختص به مادیات نیست، آنی است که در مجردات هم گفته بشه. و از شأن عقل این است که اذا ادرک اشیاء فیها تقدم و تأخر، اگر ادراک کنه اشیایی رو که در اونها تقدم و تأخره، مثل تکلم، مثل این کلماتی که پشت سر هم میاد، یکی جلوتر یکی عقب‌تره، از شأن عقل است که ان یعقل معها از زمانه ضرورتن، تعقل میکند با این اشیا زمان را هم، تقدم و تأخر اینها رو درک میکنه، نتیجتا زمان را هم درک میکنه، چون زمان تقدم و تأخره. و ذالک لا فی زمان ول فی آن، ادراک اون اشیا ممکنه در زمان باشه، به تدریج اون اشیا رو درک بکنه، همونطور که تکلم ما رو به تدریج درک میکنه، اما خود این تقدم و تأخر، خود زمان رو لا فی زمان درک میکنه بل فی آن. ذالکن این ادراک تقدم و تأخر یا ادراک زمان، لا فی زمانه نست بل فی آنه نست، یعنی دفعتن. والعقل یعقل الزمانه فی آن، عقل تعقل میکنه زمان رو در آن، این توضیح اضافه است برای مطلب گذاشته، یعنی زمان رو دیگه تدریجن درک نمیکنه، زمان رو دیگه فی زمان درک نمیکنه، تکلم رو فی زمان درک میکنه، عبور زید و عبور امر رو فی زمان درک میکنه، ابوت و بنوت رو فی زمان درک میکنه، ولی تقدم و تأخرشون رو، زمان رو در زمان درک نمیکنه. و اما ترکیبه القیاسه والحد فهو یکون لا محاله فی زمان، عقل ترکیب میکنه قیاس رو و تشکیل قیاس میده برای رسیدن به تصدیق مجهول، و ترکیب میکنه حد رو، تشکیل حد میده برای رسیدن به تصور مجهول. این ترکیب قیاس و ترکیب حد لا محاله در زمانه، یعنی تدریجیه، چون به وسیله فکره و فکرم حرکت و حرکتم تدریجیه، پس تشکیل قیاس و تشکیل حد تدریجیه. الا ان تصوره النتیجه در وقتی که ترکیب قیاس میکند، و تصوره المحدود در وقتی که ترکیب حد میکنه، یکون دفعتن، تصور نتیجه و تصور محدود دفعتن، یعنی بعد از این که تشکیل قیاس داد به نتیجه دفعتن میرسه، بعد از این که تشکیل حد داد محدود رو دفعتن درک میکنه. مطلب بعدی، چرا عقل نمیتونه بعضی از اشیایی رو که در اوج معقولیتن درکشون بکنه، اونهایی که کاملا عقلن، کاملا مجردن، فوق خود عقل ما هستن، چرا اونها رو نمیتونه درک بکنه؟ آیا نقصی در عقل هست که نمیتونه اونها رو درک بکنه؟ یا نقصی در اونها هست که عقل به خاطر نمیتونن به عقل ما، به تعقل عقل ما در بیان؟ ایشون میگه هیچ کدوم، نه نقصی در عقل ماست و نه نقصی در ناحیه اونهاست. عقل ما گرفتار بدن شده، اشتغال به بدن پیدا کرده، این اشتغال به بدن عقل رو از افضل التعقلات که تعقل مجردات عالی است، عقل رو باز داشته. پس نفس ما هست که به عنوان مانع سدی برای عقل شده و نذاشته که مبادی عالیه و عقول عالیه رو درک بکنه. اگر این سد برطرف بشه، عقل به افضل التعقلات خودش که تعقل مجردات میرسه، زیرا که نه از ناحیه عقل قصوره و عجزه، نه از ناحیه اونها بخله و نقصه. پس عقل اگر درک نمی کنه این معقولات مجرده رو، صرفاً به خاطر این که اشتغال به بدن داره. حالا اگر از بدن فارغ شد، در به اختیار خودش فارغ شد، چنانچه عرفا این کار رو می کنن، یا لاین اختیارن فارغ شد، چنانچه بر حسب مرگ اتفاق میفته که نفس از بدن مفارقت میکنه، به افضل التعقلات خودش که تعقل مجردات عالی است میرسه. ما نحن فی رو ایشون تنظیر میکنن به خورشید و چشم، میفرمان چشم اگر نمیتونه خورشید رو ببینه، نه به خاطر قصور و نقصی در خورشیده، بلکه به خاطر اینه که این باصره در آلتی به نام عین نهاده شده که اون آلت نقص داره و ضعف داره، اون مزاج اجازه نمیده که این باصره بتونه ببینه. اگر باصره میشد بدون اون مزاج ببینه، حتما شمس رو میدید بدون هیچ ناراحتی، اون مزاجش ناراحت میشه. همچنین نفس و عقل ما قاصر از دیدن عقل فعال و عقول عالیه نیست، بدن او رو مهار کرده. اگر این مهار بدن نبود، عقل ما میتونست عقول عالیه رو درک بکنه. والعقل ليس عجزه عن تصور الاشياء التي هي في غايه المعقوليه والتجريد عن الماده لامر خبر لیس است. عقل عاجز بودنش از تصور اشیایی که در غایت معقولیت و در غایت تجرید عن الماده هستند، عجز عقل از تصور اونها نیست لامر فی ذات تلک الاشیا، به خاطر نقصی در خود این اشیا نیست، ولا لامر فی غریزه العقل، و به خاطر نقصی در طبیعت عقل نیست، بلکه لاجل این است که نفس مشغول است فی البدن بالبدن. فل بدن یعنی در حالی که ثابت است در بدن، مشغول است به بدن. نفس در حالی که داره تدبیر بدن میکنه، مشغول به بدنه. فتحتاج این نفس در بسیاری از امور محتاج به بدنه، در بسیاری از امور. این بسیار اشاره داره به اون چه که در اولین مسئله از مسائل فصل سوم همین مقاله گفتیم. گفتیم نفس قوه عاقله وقتی در ابتدا باشه احتیاج به ابزار داره، قوای نباتی احتیاج به ابزار دارن، قوای ادراکی حیوانی احتیاج به ابزار دارن، ولی قوه عاقله انسان در ابتدا احتیاج به ابزار داره، در نهایت دیگه احتیاج به ابزار نداره، مستقیما میگیره، گاهی هم ابزار مزاحمش هستن. قبلا گفتیم پس در کثیری از امور احتیاج به بدن داره، در بعضی از امور که تعقل مراحل عالیه احتیاج به بدن نداره، مستقیما از عقل فعال میگیره، حتی گاهی از اوقات هم ممکنه بدن مزاحمش بشه، ناچار باشه که این بدن مزاحم رو دفعش کنه. فتحتاج و این نفس در بسیاری از امور به بدن. فیبعد و حل بدنو ان افضل کمالاتها، پس بدنی که نفس مشغول اوست، نفس رو دور میکنه از بهترین کمالات نفس که تعقل معقولات عالیه است. این رو تنظیر میکنن به مثال عین. و لیست العین و انما لا تطیق ان تنظر الى الشمس لاجل امر فی الشمس، اینطور نیست که چشم طاقت نداشته باشد نظر به شمس کند به خاطر نقصی در شمس و به خاطر اینکه این شمس غیر جلی و غیر آشکار باشه، اینطور نیست، بل امر فی جبلت بدنها، بلکه به خاطر نقصی است که در طبیعت بدن این این است. منظور از این باصره است، بدن این همون خود چشم، همون حدقه است. حدقه اجازه نمیده، مزاج حدقه طوری ساخته شده که اجازه نمیده باصره در او این عکس رو منطبع کنه، عکس شمس رو منطبع کنه، و الا اگر این مزاج حدقه مزاحم نبود، باصره میتونست به شمس نظر کنه بدون اینکه خلالی درش اتفاق بیفته. خب پس دیدیم که علت این که نفس ما نمیتونه مبادی عالیه و عقول مجرده و صور کامل و تجرید رو درک بکنه، علتش انقمار و فرو رفتگی در بدنه. حالا اگر این انقمار از نفس گرفته بشه و نفس مجرد از این بدن بشه، چه در دنیا اختیارن کما این که برای عرفا اتفاق میفته، چه بعد از مرگ چنانچه برای نوع مردم اتفاق میفته، در این صورت میتونه به افضل و تعقلات خودش که تعقل مبادی عالی است دست پیدا کنه. فاذا زال از نفس ما، ان نفس منا، یعنی از نفس ما زائل بشود هازل قمور، این فرو رفتگی و این اوق و این مانع بودن که بدنه، کان تعقل النفس لهذه افضل التعقلات للنفس و اوزهها و الزها. تعقل نفس لهذه یعنی لین اشیایی که در غایت معقولیتن بهترین تعقلات خواهد بود برای نفس، واضحترین و جلیترین تعقلات برای نفس خواهد بود، لذت بخشترین تعقلات برای نفس خواهد بود، چنانکه مصنف در مقاله نهم الهیات شفا میگه این چنین لذتی که برای این نوع تعقل به نفس دست میده هرگز قابل مقایسه با لذتهای مادی نیست، حتی در آخرت هم. یعنی حتی لذتهای مادی اخروی قابل مقایسه با این لذت تعقل نیست، این لذت تعقل فوق همه لذت هاست. بله آخه لذت علمی از لذت مادی هم در دنیا بالاتره، هم لذت علمی آخرتی بر مادی آخرتی ترجیح داره، لذت علمی دنیایی بر مادی دنیایی ترجیح داره، لذت علمی اخروی بر لذت مادی اخروی ترجیح داره. خب که انهو کسی به مصنف میگه پس بیا حالا که اینطور گفتی وارد این بحث بشو که اگر نفس از بدن جدا شد لذتاش چیه، تعقلاش چیه. ایشون میگه نه، بحث ما در نفس جدا شده از ماده نیست، نفس جدا شده از ماده در مبحث معاد باید مطرح بشه که مربوط به بعد از مرگه، که دیگه نفس از طبیعت بریده. ما الان بحثمون در نفس به لحاظ این که متعلق به طبیعته هست، پس باید در نفس طوری بحث کنیم که هنوز از بدن نبریده. این بحث دیگه که بخوایم بگیم بدن رها، نفس بدن رو رها کرده و به اون حد تجرد رسیده که میتونه معقولات رو کاملا درک بکنه و لذت کامل ببره، این بحث معاد رو میطلبه و بحث معاد از بحث فعلی ما بیرونه. پس درست نیست که ما وارد این مبحث بشیم. همین بحث خودمون رو که بحث طبیعی است و بحث ارتباط نفس به عالم طبیعت باید دنبال کنیم، لذا همین مقدار اکتفا میکنیم. و لأن کلامنا فی هذا الموضع، چون کلام ما در این محل در امر و وضع نفس از حیث این که نفس است می باشد. نفس از حیث این که نفس است چی جوریه؟ و ذالک من حیث هی مقارنتون لحاظ هلماده، نفس از جهت نفس بودن مقارن با بدنه. پس بحث ما در اینجا از جهت نفسی است که مقارن با بدن باشه، چون بحث ما این چنین بحثه، یعنی در نفس به لحاظ این که مقارن با بدن بحث میکنیم. فلیسه یم بقی لنا ان نتکلم فی امر معاد نفس، جا نداره که ما در بحث معاد نفس وارد بشیم، یعنی نفس رو با قطع نظر از بدن مطرح کنیم، چون بحثمون نیست. مورد بحثمون نفس متعلق به بدنه، نه نفس مفارق از بدن. و نحن نتکلمون فی الطبیعه، در حالی که ما داریم در کتاب طبیعی بحث میکنیم، هنوز در بخش الهی وارد نشدیم، جا نداره که بحث معاد رو مطرح کنیم، چون بحث ما بحث طبیعی است و بحث معاد بحث الهی است. بحث معاد جاش اینجا نیست، لذا ما اینجا مطرح نمیکنیم بحث نفسی رو که مفارقت کرده از بدن. الا ان ننتقل الى صناعت الکمیه، پس باید بحث رو در طبیعت و در نفس متعلق به بدن ادامه بدیم تا وقتی برسیم به صناعت حکمیه یعنی الهیات، اون وقت منظر رو در اون صناعت حکمیه فل امور المفارقه، اون وقت بحث در امور مجرده بکنیم، چون اونجا جاشه. اون وقت باید بحث بکنیم که اگر نفس از بدن مفارق شد چه لذتی بهش دست میده، چه جوری تعقل میکنه. اینو در مقاله نهم الهیات شفا مطرح میکنیم انشالله. و اما نظر و فصناعت طبیعیه فیختص و به ما یکون و لائقا به الامور طبیعیه، این هنوز دنباله مطلبه. اما نظر در صناعت طبیعی اختصاص داره به مباحثی که لایق به امور طبیعی باشد، مباحثی باید در اونجا مطرح بشه که لایق به امور طبیعی باشه، و معاد لایق به امور طبیعی نیست، مربوط به امور الهیه. و هی الامور التی، اون مباحثی که لایق است به امور طبیعی، اموریست که لها نسبتون الالمادت و الحرکت، ارتباط به ماده و حرکت دارند. این چنین اموری امور طبیعی هستن و در علم طبیعه باید مطرح بشن. ضمیر هیه برمیگرده به مای ما یکون لائقن، ما عبارت بود از مباحث، البته مذکره، ولی به مناسبت خبری که امور باشه ضمیر رو مؤنث آوردیم، چون میدونیم که هم میتونیم مراعات کنیم مرجع ضمیر رو که مذکره، هم میتونیم مراعات کنیم خبر ضمیر رو که مؤنثه، هر کدوم رو مراعات کردیم ببینه داره. لذا در اینجا هیه برمیگرده به مایی که مذکره و مؤنث آمده به خاطر امور، و هیه یعنی اون چه که لایق است به امور طبیعی، عبارت است از اموری که لها نسبتون الالمادت و الحرکه. خب این تقریبا لأن کلامنا تا اینجا یه جمله معترضه بود که انه جواب دخل مقدر بود، که کسی به مصنف میگه خب وارد این بحث بشو، حالا که گفتی اگر نفس از بدن مفارقت کنه فلان لذت رو داره، فلان تعقل رو داره، وارد بحثش بشو. اینجا عذرخواهی شد که نه، اینجا جای بحثش نیست، بحثش وارد نمیشیم. دوباره برمیگرده به قبل از این بحث، یعنی بلنقولو به قبل از لأن کلامنا مرتبطه. قبل از لأن کلامنا چی گفتیم؟ گفتیم نفس نمیتونه، اون عقل نمیتونه اونهایی که فوق خودش هستن درک بکنه، اونهایی که در اوج علو هستن درکشون بکنه. حالا میخوام همین مطلب رو تفصیل بیشتر بدیم، بگیم نه تنها عقل نمیتونه اونهایی که در غایت قوت هستن درک بکنه، بلکه عقل نمیتونه اون چیزهایی هم که در غایت ضعفن درک بکنه. خلاصه اونایی که در دو طرف حاشیه هستن درک نمیکنه، نه اونایی که در حاشیه قوتن درک میکنه، نه اونایی که در حاشیه ضعفن درک میکنه، این وسطا رو درک میکنه. چرا قوی ها رو درک نمی کنه؟ به همین جهتی که الان گفتیم، چون خودش منغمر در ماده است و مشغول بدنه و این اشتغال به بدن او رو تبعید می کنه و نمیذاره به اون اشیاء قویه برسه. چرا ضعفا رو درک نمی کنه؟ به خاطر اینکه ضعفا خودشون نقص دارند، چون خودشون نقص دارند نمیتونن در اختیار عقل قرار بگیرن، گریز دارن در از عقل و از عقل فرار میکنن، عقل نمیتونه اونها رو درک بکنه. مثل حرکت، عقل حرکت رو کامل نمیتونه ببینه بگیره، همچنین زمان رو کامل نمیتونه درک بکنه. علتش اینه که حرکت و زمان گذران، تا عقل میاد یه جزء اینا رو درک میکنه، جزء بعدی یا جزء اولی رفته، نمیتونه اینا رو جمع کنه متصرمه. و همچنین هیولا رو نمیتونه درک بکنه، چون هیولا صرف قوه است، صرف قوه در نهایت ضعف و عقل بالاخره از یه فعلیتی برخورداره. اگر چه عقل ما مشوب بالقوه هم هست، همونطور که بالفعل مشوب بالقوه هم هست، نسبت به بعضی از کمالات بالقوه است، ولی در این حال با وجود این که مشوب بالقوه است نمیتونه کاملا قوه صرف رو درک بکنه، چون هیولا قوه صرفه. عقل میتونه مشوب بالقوه رو درش بکنه، ولی قوه صرف رو به سختی درش میکنه. پس نتیجه این شد که بل نقولو که نه تنها عقل نمیتونه اشیایی که در غایت قوتن درش بکنه، بلکه همچنین نمیتونه اشیایی رو که در غایت ضعفن درش بکنه، بلکه وسط این دوتا رو درش میکنه. بل نقولو تصور عقل یختلف به حسب وجود اشیا، اگر اشیا وجودشون قوی است عقل درکش نسبت به اونها ضعیفه، اگر وجودشون خیلی ضعیفه عقل درکش نسبت به اونها باز ضعیفه، اگر وسط این دوتاست وجودشون، نه وجود قویست نه وجود ضعیف، عقل درکش نسبت به اونها جلیه. فالاشیاء القویت الوجود جدن، اشیایی که جدن قویت الوجودن، این جدن قید قویت الوجوده، اشیایی که واقعا قویت الوجودن خیلی قویان، قد یقصر العقل عن ادراکها، عقل کوتاه میاد از ادراک اونها، نمیتونه اونها رو کوتاه درش بکنه، عقل قصور داره. لقلبتها، چون اون اشیا غالب بر عقل میشن، قاهر بر عقل میشن، عقل رو خامد و خاموش میکنن. و تا هنگامی که عقل در بدن این وضع هست. والاشیاء الضعیفه الوجود جدا، اشیایی که وجودشون جدا ضعیفه، کل حرکت و زمان که علت ضعفشون تدریجی بودنشونه، ول حیولا که علت ضعفش بالقوه بودنشه، یعنی قوه صرف بودنشه، این چنین اشیا هم فقط یس اوبو تصورها، تصورش سخته برای عقل، نه که درک نمی کنه، تصورش سخته. قبلی ها رو درک نمی کرد، قاصرن درک می کرد، فقط یه ابهامی از اونها داشت، یه صورت مبهمی از اونها می گرفت، نمی تونست کاملا درکشون بکنه، چون اونها غالب بودن، مسلط بودن. اینا رو نمیتونه درک بکنه، لانها ضعیفت الوجود، این ضعیفا رو نمیتونه درک بکنه، لانها ضعیفت الوجود، از شدت ضعف از چنگال عقل میگریزن و در میرن. آخرین مطلب، آیا اعدام رو عقل میتونه درک بکنه یا نه؟ ولی اعدام مبتداست، لا یتصور حال عقل خبره. آیا عقل میتونه اعدام رو درک بکنه یا نه؟ ابتدا باید دقت کنیم که اعدام بر دو قسمن، عدم مطلق، عدم مضاف. عدم مطلق رو هیچ عقلی نمیتونه درک بکنه، نه عقل ما که عقل بالفعل مشوب بالقوه است، نه عقول عالیه که عقل بالفعل محضند، هیچ شعب قوه ندارند، هیچ کدام از این دو نوع عقل نمیتونن عدم مطلق رو درک کنن، زیرا عدم مطلق چیزی نیست که قابل درک باشه. اما عدم مضاف، عدم مضاف مثلا مثل فرض کنید که عدم العلم، مثلا عدم العلم، این عدم المضاف دو حیث داره، یکی حیث ملکه که اون علمشه، یکی حیث عدمی که عدم العلم. حیث ملکه رو که خب همه میتونن درک کنن، ملکه وجودی، علم همه میتونن درک کنن، هم عقل ما میتونه درک کنه، هم عقل مجرد محض. اما حیث عدم رو، یعنی عدم العلم من حیثه و عدم العلم، نه عدم العلم من حیث العلمش، عدم العلم من حیث عدم العلم، این رو عقل محض نمیتونه درک بکنه. یعنی عقول عالیه این عدم مضاف رو هم درک نمی کنن، اما عقول ما درک می کنن، چون عقول ما مشوب به قوه هستند و به خاطر این شوب قوه که دارند میتونن اعدام مضافه رو درک بکنن. منظور از این که اعدام مضافه رو درک میکنن نه عدم خالصش رو درک بکنن، چون عدم خالص اعدام مضافه میشه عدم مطلق. منظور عدم مضافش رو درک میکنن من حیث هو عدم مضاف. خلاصه مطلب این که عدم العلم سه جور تصور، سه جور حیث داره، سه حیث. یکی این که حیث ملکش رو نگاه کنیم، حیث ملکش علمه دیگه، امر عدمی نیست. این حیث هم به عقل ما میاد هم به عقل بالفعل مطلق. حیث دوم حیث عدم است من حیث انه عدم، که خالصا عدم باشه که میشه عدم مطلق، نه عدم به لحاظ اضافه شدنش به علم، خود عدم. این باز میشه عدم مطلق، نه به عقل ما میاد نه به عقل بالفعل مطلق. حیث سوم مورد بحثه که حیث عدم است منتها عدم مضاف، که همون عدم العلم باشه. این به عقل بالفعل مطلق نمیاد، به عقل ما میاد. چرا به عقل بالفعل مطلق نمیاد؟ چون این قاعده رو توجه کنید، چون هر مدرکی باید از سنخ مدرک باشه، مدرک از سنخ مدرک باشه. اگر مدرکی بالقوه نیست، اگر مدرکی بالقوه نیست، نمیتونه چیزی رو که بالقوه است درک بکنه. اگر مدرکی مشوب به عدم نیست، نمیتونه عدم رو درک بکنه. اون عقلی که بالفعل مطلقه هیچ قوه نداره، هیچ عدم در او راه نداره. چون عدم در او راه نداره، از سنخ عدمیات نیست، لذا نمیتونه عدمیات رو درک بکنه. ممکنه عدمیات رو از ناحیه دیگه درک بکنه، ولی از این ناحیه که من حیث هو عدمون نمیتونه درک بکنه. و الا اون اقول عالیه میدونن که من علم ندارم، میدونن که من فلان کمالو ندارم، ولی این از ناحیه دیگه است که میدونن. چرا؟ چون علت منن و بر تمام مقومات من و لوازم من اشراف دارن، از جمله لوازم من عدم العلمه، اونا اشراف دارن بر این. ولی از ناحیه این که عدم رو بخوان درک بکنن نمیتونن درک بکنن. خب اما عقل ما نسبت به بعضی از کمالات بالقوه است، یعنی اون کمال رو نداره. چون نداره میتونه نداری رو درک بکنه، چون عدم در عقل ما راه پیدا کرده، پس عقل ما میتونه اعدام رو درک بکنه، اما عقل بالفعل مطلق نمیتونه درک بکنه. خارج جدی گفتم از روتون میخونم. ول اعدام و لا یتصور و هل عقل، و اعدام رو تصور نمی کند عقل، در حالی که این عقل بالفعل مطلق است. مطلق قید بالفعله، یعنی بالفعلی که اصلا شعب قوه و عدم درش نیست. میتونید مطلقا رو قید لایتصورها بگیرید به معنی اصلا. اعدام رو عقل بالفعل تصور نمی کند اصلا. هر دو درسته. لأن العدم یدرک من حیث لا تدرک الملکه، عدم از راهی درک میشه که ملکه از اون راه درک نمیشه. مدرک عدم با مدرک ملکه فرق میکنه. چیزی که خودش عدم نداره فقط ملکه رو درک میکنه، یعنی وجود رو، عدم رو دیگه درک نمیکنه. فیکون و مدرک العدم من حیث هو عدم و مدرک الشر من حیث هو شر. مدرک این دوتا شیئی است که بالقوه باشد و شیئی است که عدم و کمال باشد. میتونیم بگیم هو بالقوه مربوط من حیث هو عدمونه، عدم و کمالن مربوط به من حیث هو شرونه. ابی نداره، میتونید هم اینطور نگیرید. بالاخره شیئی که بالقوه باشد و شیئی که فاقد کمالی باشد، به خاطر داشتن قوه و به خاطر فقدانی که دارد، میتواند عدم را یعنی عدم مضاف را درک بکنه. ولی عقلی که بالفعل مطلق است، چون نشو به قوه دارد نشو به عدم کمال داره، نمیتونه عدم رو درک بکنه. فإن ادرکه عقل، اگر این عدم رو، یعنی عدم مضاف رو، بحث در عدم مضاف، بحث در عدم مطلق اصلا نیست، اگر درک بکند این عدم مضاف رو عقلی چنانچه عقل ما درک میکنه، فإنما یدرکه، درک میکند این عدم رو عقل ما، زیرا که این عقل ما بالاضافه به این کمال بالقوه است، یعنی این کمال رو نداره، قوه داشتنشو داره. مثلا الان علمو نداره، چون این علمو نداره نسبت به این علم بالقوه است، پس عقل ما واجد عدم شده، یعنی فاقده. چون فاقده میتونه فقدان رو درک بکنه، چون خودش فقدان داره میتونه فقدانات رو درک بکنه. فالعقولی که لا یخالطها ما بالقوه، عقولی که بالفعل مطلقا ما بالقوه با اونها مخلوط نمیشه، لا تعقل العدم و شر من حیث هو عدم و شر، و لا تتصورهما، نمیتونه تعقل کنه عدم و شر رو و نمیتونه تصور کنه. اما منظورمون عدم و شر من حیث هو عدم و شرونه. چرا قید من حیث عدم و شرون رو آوردید؟ زیرا بحثمون، توجه کنید، زیرا بحثمون در جاییست که شی هم عدم و شر داره هم وجود و خیر داره، بحث در مضافه، عدم و مضافه. پس این شی مشتمل بر دو حیثه، هم حیث عدم داره هم حیث ملکه داره. اونی که فقط حیث عدم داشته باشه و حیث شر داشته باشه اصلا وجود نداره. لازم میگن ولی سفل وجود شی اون هو و شر اون مطلقا. ما در خارج چیزی که شر مطلق باشه نداریم، هر چی داریم یا خیر مطلقه یا مشوب از خیر و شر، مشوب از عدم و وجوده. لذا میگیم من حیث هو و عدمون. قید من حیث هو و عدمون رو که میاریم به خاطر اینه که بگیم شما حیث عدمی این شی رو ملاحظه کنید، حیث وجودیش رو ملاحظه نکنید. پس این شی دارای دو حیثه، شما یه حیثش رو ملاحظه کنید، این حیث عدمش رو عقل مطلق نمیتونه درک بکنه، حیث وجودیش رو میتونه درک بکنه. اما عدم کامل رو که اصلا نداریم، که شر مطلق باشه، اون هیچی نمیتونه درک کنه. پس روشن شد که این لیس فی الوجود شیء و شر مطلق رو برای چی آورده؟ برای این آورده که گفتیم عقل بالقوه، عقل بالفعل مطلق نمیتونه عدم رو من حیث هو و عدمون درک بکنه. که انه کسی میگه که من حیث هو و عدمون برای چی آوردی؟ میگه بحث ما در جایی است که شی دو حیثیت داشته باشه، یه حیثیت وجودی، حیثیت عدم، اون وقت من حیث هو و عدمونش نمیتونیم درک بکنیم. بحثمون در جایی که شر مطلق باشه نیست، به خاطر اینکه ما شر مطلق اصلا نداریم. الحمدلله رب العالمین.